أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از شروع متن کتاب جلد ششم اسفار، دو بحث به نحو اشاره و کوتاه باید عرض بشود. مباحث فراوانی به عنوان مقدمه برای اسفار مطرح است که دو تا بحث را به نحو کوتاه عرض میکنیم و بقیه را هم ارجاع میدیم به مواخذی که مطالعه بفرمید. بحث اول که به نحو کوتاه اشاره میشود، حکمت متعالیه چیست و حکیم متعالی کیست؟ چون حکمت متعالیه خوندن بدون آشنایی با حکمت متعالیه خیلی جالب نیست. مطالبی در این بحث مطرح است که اشاره می شود. مطلب اول این است که عرفان وجود شناسی است، فلسفه شناسی است. اگر حکمت و فلسفه با شهود عرفانی آمیخته گردد می شود حکمت متعالیه، و اون سالک شاهد می شود حکیم متعالی. مطلب بعدی این است که حکمت متعالیه چون داعیش هستی شناسی است و هستی هم حقیقت اون این است که در خارج است، هستی حقیقتش در خارج است نه در ذهن. هستی به ذهن نمی آید و حکیم الهی موقتاً و مقدمتاً در آینه مفهوم و استدلال دستی از دور بر واقعیت دارد تا خود را بپروراند و در خدمت واقع برود و واقع را شهود کند. چون او حرفی از هستی میزند که هستی به ذهن نمی آید. این مسئله جزء سنگین ترین کتلهای مسائل فلسفی است که هضم اون خیلی از راه ها را برای انسان هموار میکنه. وجود و هستی حقیقتش در ذهن نمیاد. اون که در ذهن انسان است و حمله اول هستی و وجود است، اما به حمله شایع وجود نیست. چون هستی واقعیتش عین خارج است. در فلسفه که مفهوم شناسی است، فیلسوف می نشیند و مفاهیم را در ذهن می آورد و ذهن او انباری است انباشته از مفاهیم و مفهوم وجودی که در ذهن فیلسوف است وجود نیست. اما حکیم متعالی او نمی نشیند تا مفاهیم را فقط در ذهن داشته باشد. او اهل سفر است، از خود سفر می کند تا در واقع وجود را و هستی را بیابد و شهود کند. فیلسوف در فلسفه عمومی ساکن است، اما حکیم متعالی مسافر است. از این جهت مرحوم صدرالمتعالین اسم کتابش را گذاشت اسفار، که حکیم متعالی مسافره. او باید بیاد در متن خارج و حقیقت هستی را شهود کند. حقیقت هستی که عینیتش در خارج است، او فقط با شهود قابل ادراک است و ادراکات شهودی، و الا مفهوم وجود در ذهن او وجود نیست. آن که اصالت الماهوی می اندیشد، چون ماهیت هم در ذهن حضور و ظهور دارد هم در خارج، خود را ملزم نمی بیند که به کوثر عرفان باریابد، زیرا ابزار استدلال او مفهوم و ماهیت است و ذهن در درک مفهوم و ماهیت توانمند است و تفکیک حکمت و عرفان، کلام و عرفان برای او آسان است. اون که هر کسی در جای خودش، هر کسی به دین خودش، عرفان در جای خودش، حکمت در جای خودش، کلام در جای خودش. ولی کسی که میگوید جهان واقع چیزی جز هستی نیست، یک، و هستی هم خارجیت عین ذات اوست و به ذهن نمی آید، دو، چنین اندیشوری که اصالت الوجودی است ناچار است به خارج برود، لذا حکمت متعالیه بدون شهود دستی از دور بر واقعیت داشتن است. اگر کسی از دور دستی بر واقعیت داشت، یعنی از راه مفهوم تمام سرمایه و دستمایه او مفهوم بود، او حکیم متعالی نیست. اقتضای متعالی بودن این است که متن واقع را با شهود بیابد. گرچه مفهوم حاکی است، گرچه حکایتش یا بیان است یا مبین، ولی یک حکیم قواس به این بسنده نمی کند که از ورای حجاب ماهیت و مفهوم به واقع برسد. اونی که اسیر ماهیت و مفهوم است، از دور یک واقعیتی رو حکایت دارد. برای حکمت متعالی چاری جز شهود نیست و الا بین راه سخن گفتن است. یعنی اگر کسی غیر از راه شهود راه مفهومی و ماهوی را در پیش گرفت و با همون سرگرم بود و با همون دلخوش بود، این بین راه سخن گفتن است و انسان به واقع نرسیده. اگر کسی اسیر مفاهیم و ماهیات بود، او میخواهد در حرکت علمیش میخواهد به معلوم برسد، علم روزیش فقط میشود. مثل اون بچه‌ای که میوه و شکلات رو از آینه میبیند، آینه اون میوه رو منعکس کرده برای او، او میره طرف آینه، او میخواهد میوه به دستش بیاد، اما تو آینه عکس میوه روزش میشه. تعبیر لطیف مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ما میخواهیم دنبال معلوم بریم، اما فقط علم به ما نمیرسه، چیز غیر از علم به ما نمیرسه. نظیر اون بچه‌ای که میخواد به میوه برسه، میره که میوه به دستش بیاد، میره تو آینه میبینه باید عکس میوه است. ما تا زمانی که با مفاهیم و ماهیات سر و کار داریم، حکایت ما همینه، به واقع آدم نمیرسه. آخه کی انسان باید به این مطلب برسه که مفهوم خدا خدا نیست؟ اون خدایی که در ذهن ماست به حمله اولی خداست، به حمله شایع خدا نیست. با مفهوم خدا که نمیشه موحد شد، با مفهوم خدا که نمیشه زندگی کرد، به مفهوم خدا که نمیشه عبادت کرد، به وسیله مفهوم خدا که نمیشه درخواست و دعا داشت. اینه که تضاد تو زندگی ما پیش میاد. اونچه که تو ذهن ماست به عنوان مفهوم خدا با او سر و کار داریم، او را عبادت میکنیم، از او میخواییم، بعد دیدیم خبری نشد میگیم پس چی شد. مطلب بعدی آن است که آنها که عمری را در فلسفه گذراندن و شناسنامه آنها شناسنامه عقلی است، مانند ابن سینا، در عین حال که همه مسائل فلسفی را دشوار می دانند، در نفس شفا می فرمایند مسائل فلسفی به سه قسم تقسیم می شود. دو قسمش بسیار سخت است و یک قسمش متوسط است. اون قسمی که الهیات صرف است و قوی الوجود است، درکش بسیار سخته. و اون قسم که ضعیف الوجود است، مثل حرکت و زمان، درکش بسیار سخت است. بین اون قوی و این ضعیف حقایقی در جهان هستند، نظیر بحث‌های معقولات و مانند اون که به ذهن می‌آیند، همتای خود متفکرند، درک اونها دشوار نیست. در حکمت متعالیه چون اساس هستی شناسی است و راه ناب چون جز شهود چیزی نیست، اون حکیم متعالی مانند صدر المتعالیین رضوان الله علیه اگر بدون غرق قواسی کرد و چون دریابند دریابند، مانند دیگر قواسان نبود که فقط سیر اقلیمی اقیانوس فلسفه رو داشته باشند، یعنی خوب بفهمند، خوب تدریس کنند و خوب تبیین کنند، ولی رتوشه‌ای برای قواسیشون نباشد. برخی وارد بحث‌های عقلی شدند ولی متاسفانه غرق شدند، مانند شناگرهای غیر وارد. برخی سالیان متمادی قواسی کردند، کتاب نوشتند، تدریس کردند، شاگرد پروراندند، ولی رهاوردی نداشتند، چون نمی‌دانستند در کدام زاویه اقیانوس دور هست. چون صرف قواسی هم کافی نیست، اون قواس ماهر آگاه می داند در کدوم زوایای این اقیانوس دور هست که بره رهاورد قواسیش رو به همراه بیاره. بعضی بدون غرق شدن قواسی کردن و با دور برگشتن، البته اینا خب خیلی کم. اینها را میگویند حکیم متعالی، یعنی حکیم متعالی اون قواس غیر غریقی است که رهاورد نو می آورد. اگر حکمت متعالیه با شهود آمیخته است، اون سالک شاهد می شود حکیم متعالی. اگر کسی قواس بود، چون صدر المتعالیین نه تنها در متوسطات فلسفه توشه قابل عرضه دارد، بلکه در الهیات نیز حرفای گفتنی دارد و در ضعیفترین بخش وجودی یعنی موجود طبیعی نیز حرفهای نو دارد. یعنی در هر سه قسم فلسفه که ابن سینا سه قسم کرد، گفت دو قسم خیلی مشکله، الهیات خیلی مشکله، خیلی دشواره، بعد حرکت و زمان خیلی دشواره، صدر المتعلین چون قواس ماهر بود، هم در اون دو بخشی که دشواری های فلسفه هست اونجا راه آورد نو آورد و هم در بخش متوسط. حالا در بخش الهیات که الان در جلد ششم شروع میشه، میبینیم که رهاورد صدر المتعلین چیست. کتاب نوشتن غیر از نوآوری است، حرف دیگران را نقل کردن غیر از حرف جدید ارائه دادن است. حالا انشاءالله تو بحث دوم که سیره فلسفی صدر المتعلینه، اونجا تبیین میشه که ایشون سیره فلسفیش در کتابهای فلسفی چگونه است. اگر ابن سینا میگوید الهیات سخت است، قسمت مهم رهتوشه صدر المتعلین در الهیات است. اینه اگر کسی خواست صدر المتعلین رو بشناسه، اون رو باید بیا تو الهیات فلسفه رو بشناسه. بسیط الحقیقه رو او آورد که به مراتب قوی تر از برهان صرف الوجود فارابی است. حالا انشاءالله بریسیم تو همون جلد ششم تو بحث بسیط الحقیقه تا قیاس کنیم ببینیم که بسیط الحقیقه صدر المتعلین کجا و اون برهان صرف الوجود مرحوم فارابی کجا. در الهیات که ابن سینا میگوید فهم و درکش دشوار است، چه رسد به حرف نوآوردن، اونجا میدان فعال ما یشا بودن حکمت متعالیه و حکیم متعالی است. در بخش حرکت و زمان که اون هم درکش بسیار دشوار است، برای اینکه ذهن یک موجود، ذهن یک موجود مجرد ثابت است، این یک معدودهی که ذهن با آن کار دارد مفاهیم ثابت است، این دو حال بخواهد درباره چیزی نظر بدهد که سیال است، مثل حرکت، مثل زمان، و در دست ذهن قرار نمیگیرد، این کار دشواری است. حالا عزیزانی که تو اون بحث جلد سوم اسوار خدمتشون بودیم تو بحث حرکت و زمان، اونجا نوآوری های مرحوم صدر المتعلین نظر شریفشون لابد هست. زمان که به ذهن نمی آید، حرکت که به ذهن نمی آید، اون چرا که ذهن از زمان می داند یک شیء جمع ثابت قار است، نه فرار. حرکت به حمل اولی، حرکت به حمل شایع، صورت ثابت است در ذهن. اون چه که فرار است به ذهن حکیم نمی آید و اون چه که در قلم رو به ذهن حکیم است، یه امر ثابت است. این است که ابن سینا با همه اون نبوغش می گوید درک حرکت و زمان بسیار سخت است. حالا مرحوم صدر المتعلین در زرن جلد هفتم اسوار یا هشتم اسوار، اونجا خب ایشون با اینکه نسبت به ابن سینا حریم داره، خیلی از او عظمت یاد میکنه، چون اساسا حکمت متعالیه ناظر حکمت مشاست که اصرار بر این بود که اول اشارات خونده بشه بعد اسرار. ایشون با اینکه خیلی به ابن سینا عظمت میده و همینطور هم بود، ولی در این حال در همون جلد هفتم یا هشتم اسفار 17 مسئله رو ایشون برمی شمارن، می فرمون در این مسائل ابن سینا موند، نتونست حل کنه اینا رو، و بعد می فرما چرا اون موند، علتش همشون بیان میکنه. 17 مسئله است که شون فرمون ابن سینا در اینجا موند، این مسائل رو نتونست برهانی کنه. مثلا یکی از اون موضوعات بحث معاد جسمانیست. ایشون خیلی از جا میفرماد برهان را ما نمیتونیم اینجا بفهمیم، ولی اون که شرع مقدس فرمود ما میگیم کشف. اما صدر المتعلین آمد اونجا وارد میدان شد، گفت اینم برهان. حکیم متعالی چون صدر المتعلین وقتی به خدمت خارج رفت و خود حرکت جوهری کرد و در خیشتن خیش متحول شد، این امور رو حمایت داشته باشیم، در به عنوان سخنرانی نیست، چون به لحاظ اینکه وقت سرجویی بشه، حالا چون بعد از مسائل بعدم مطرح میشه، الان گفتیم یه بحث کوتاهی داشته باشیم. حکیم متعالی چون صدر المتعالین وقتی به خدمت خارج رفت، یعنی خودش رو از قفس ذهن و مفهوم رهایی داد و خود حرکت جوهری کرد، و اگر حرکت جوهری رو اثبات کرد، ننشست با مفاهیم بازی کنه، حرکت جوهری رو در وجود سیال خود دید، در سلوک خود یافت، اون که یافت به دیگران ارائه داد. وقتی به خدمت خارج رفت و خود حرکت جوهری کرد و در خیشتن خیش متحول شد، او اول حرکت کرد، اول متحرک شد، از این حرکت مشهود و از این متحرک حاضر مفهوم حرکت و زمان را انتزاع نمود، نه از بیرون تو ذهنش بافته باشد. او در درون خودش متحرک بود، متحرک شد، حرکت را شهود کرد، بعد مفهوم حرکت را که یک مفهوم انتزاعی است انتزاع کرد از درون خودش، نه صرفاً بافته های مفاهیم ذهنی و خارجی او باشه. این حرف خیلی مهمه که اگر او حرکت جوهری رو به اثبات رسون، اسیر مفهوم و ماهیت نبود. حکیم متعالی آن است که خود حرکت کند. بر این اساس حکمت صدرایی با پیام حرکت جوهری شکل گرفت. او اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجودی البقا. در زندگی نامش خودش میگه، میگه ما اول اصالت الماهوی بودیم، به خاطر بعض از اساتیدی که داشتن فکر میکردیم اصالت از آن ماهیت است، بعد خودش اصالت وجود را در تحقق یافت. وقتی به خارج آمد، سفر کرد، مسافر شد، شد سالک سایی، هستی را که شهود کرد، بعد به این نتیجه رسید که اصالت در تحقق از آن وجود است. لذا مرحوم صدر المتعلین اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجودی البقا. تشکیکی الحدوث است و وحدت الشخصی البقا. چون ایشون یکی از مهمترین رهاورد حکمت متعالیه و مرحوم صدر المتعلین این است که ایشون از راه تشکیک وجود به وحدت شخصی وجود رسیدم. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این فرمایش رو داشتن که می شود اونجور که مرحوم صدرالمتعالین طی کردن، ما از راه تشکیک وجود به وحدت شخصی وجود عرفان برسیم. یعنی راهی هست که ما از فلسفه به عرفان برسیم. اینها دو چیز متباین نیست. دالان و کانال وجودی فلسفه و عرفان وجود داره. ایشون فرمودن که ما میتوانیم از راه وحدت، از راه تشکیک وجود به وحدت شخصی وجود برسیم. اینو فرمودن استاد بزرگوار ایشون حکیم متعالی و حکیم بی بدیل عصر ما، استاد بزرگوار مولانا آیت الله جوادی عاملی سلام الله. ایشون حدود 30 جلسه در پایان درس تمهید القواعد این فرمایش رو تبیین کردن، که متاسفانه از اون روزی که تبیین کردن الی زمان نهازا نه حوزه استعداد اون رو پیدا کرد که بفهمیم مباحث چیه، نه اکثر شاگردان ایشون در این حد بودن که این رو بیابن. این فعلا مانده است تا یه روزی برسه که این تبیین ایشون تو کتاب امین عین نزاق که چاپ شد، اونجا هم مقداری از این مباحث آمد. ایشون در 30 جلسه این رو بس کردن، باید در 100 جلسه تبیین ایشون دوباره تبیین بشه، باز بشه، تا ببینیم چگونه میشود از راه وحدت، از راه تشکیک وجود فلسفی به وحدت شخصی وجود برسیم. لذا ایشون تشکیک یلحدوث بودن، ابتدا تشکیک وجود داشتن، بعد در فصل 25 به بعد مرحله ششم اسفار، اونجا وقتی بحث علیت رو به تشعون برگردوندن، صریحاً گفتن آقا که تا حالا میگفتیم تشکیک وجود، و تا حالا اگه میگفتیم علت و معلول، الان توبه میکنیم علت چیه معلول چیه. علیت رو به تشعون برگردوندن که معلول شأنی از شؤون علت است. این حرفای نوه. این که شنیدید گاهی بعضی از فلاسفه غربی گاهی به ما سرزنش میکنن، میگن شما یه شخصیت این چنینی دارین 400 سال از او را معرفی نکردین به دنیای علم، یکی از معضلات و مصیبت‌های ماست که داریم سرمایه اما بلد نیستیم، نمیتونیم، نمیخواییم اینها را معرفی کنیم. پس ایشون اصالت الماهوی الحدوث است و اصالت الوجودی البقا، تشکیکی الحدوث است و وحدت و شخصی البقا. در مسئله معرفت نفس مشائی الحدوث است و حکمت المتعالی البقا، که این هم انشاءالله در جلد هشتم اون سلطان بحثش اونجاست که در بحث معرفت نفس ایشون ابتداعا همون تفکر مشائی رو داشتن که نفس روحانیت الحدوث است و روحانیت البقا، بعداً بر اساس حکمت متعالیه این رو ترقی داده. این تحول در متن هستی و هویت این حکیم است. صدر المتعالین نظیر دیگر حکما نبود که درسی بخواند و احیاناً یک تضرع و ناله‌ای هم داشته باشند، در این حد نبود. اساتید ایشون هم مشخص بودن. استاد ایشون مرحوم میر ابوالقاسم میرفندرسکی ذوق عرفانی داشت و مدرس رسمی حوزه اون روز اصفهان بود. استاد دیگر ایشون مرحوم شیخ بهایی نیز ذوق عرفانی داشت، ولی ذوق در حد چشیدن است نه در حد نوشیدن. این دو با هم دیگه فرق داره. اونها می چشیدن اما ایشون می نوشید. رهاوردی از اونها در دست نیست، اما این که بیش از 4 قرن حکمایی را به دنبال خود بکشد برای آن است که صدر المتعلهین امام الحکما شد. او ولی حکمت شد نه حکیم، او امام حکمت شد نه حکیم. در این مدت 4 قرن بزرگانی آمدند، کم نبودند، افرادی مثل مرحوم ملا علی نوری و فرزند بزرگوارش، بعد مرحوم ملا عبدالله زنوزی و فرزند بزرگوارش، بعد مرحوم آقا علی حکیم، مرحوم حکیم سبزواری و ده‌ها حکمای بزرگ بعد ازشون اومدن، همه اینها بشون امت چنین امامی. از صدرالمتعالین الی زمان نهازا هر کسی آمده افتخارش این بوده که ما حکمت متعالیه رو در حد خودمون میفهمیم. درباره کل کتاب اسرار، خب بزرگان ما اساتید ما نظرش این بود که این یه تلخیصی لازم داره، چون شرایطی که مرحوم صدرالمتعالین نوشتن یک شرایط خاص بوده، لازمه یک کسی این رو یه تلخیصی بکنه، مباحث رو یه مقدار آماده تر کنه برای کتاب درسی. استاد بزرگوار ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسنزاده سلم الله، ایشون چند بار فرمودن من برای این کار چند بار تند رفتم و آهسته برگشتم، کار من نیست. خیلی، چون ما الان در عصر حاضر پرچمداران حکمت متعالیه که تمام این اوصافی که الان داریم میگیم در اونها دیدیم و میبینیم، بنده دو نفر بیشتر نمیشناسم که حکیم متعالی هم به این معنا. حضرت آیت الله حسن صادق و حضرت آیت الله جوادی. بنده حاضرم این رو به اثبات برسونم و در این باره که در این عصر بنده کسی رو نمیشناسم اینجا که این ویژگی رو در آنها بوده باشه. در این حالشون فرمودن ما رفتیم و برگشتیم، دیدیم که کار ما نیست. تو این 400 سال تمام این بزرگان که اومدن نهایتا یه تعلیقی بر فرمایشات ایشون داشتن که نوع این تعلیقات، تعلیقات توضیحی است. بله نقده هایی هست، منتها صرف این که یک مطلب او را نقد کردن که اونقدر هنر نیست. بیان در میدان یه مثل او، یه مثل اسوار بنویسن ما نداریم. البته در این باید این را اعتراف کرد که یعنی به این مطلب اذعان داشت که در این مدت 400 سال فقط در این مدت عالی ترین و تفصیلی ترین شرح حکمت متعالی رقیق مخدوم حضرت استاد که بعد از 400 سال که حکمت متعالی اینجور احیا شد. این بزرگان خیلی تلاش کردند تا چیز تازه‌ای ارائه کنند، نشد. بعد به امامت او تن دادن و این نیست مگر اینکه خود متعول شد. چنین حکیمی را میگویند حکیم متعالی که این معارف از جان او میجوشد. وقتی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال شد که شما در بحث الهیات معنی الاخص یا مثلا در بحث نفس فلسفه چرا در بدایه و نهایه بحث نیاوردی، چون این بحث سفر نفس نیاوردی، فرمود صدر المتعلیم چرفی برای گفتن برای ما نگذاشته، ما چیزی بیر هرچه هست همین که او گفت رو بفهمیم. خیلی و گاهی هم ازشون نقل میشه، شون فرمودن اینهایی که ما داریم میگیم هرچه هست از ملا صدر را یاد گرفتیم. در فلسفه صدرایی سخن از حرکت جوهری در تلیه امر بود. تا اونجا که سخن از ماهیت از حرکت جوهری مطرح است، ولی تفکر ایشان که بر مدار جوهر نبود، او حرکت فرا جوهری قائل بود و آن همون تجدد امثال است که البته تجدد امثال بنابر قالب از تجدد ازدار، تجدد مخالفات، همه اینا هست، چون تکرار در فیض الهی راه ندارد. در عالم ماده تا اونجا که حرف از ماده است، حرکت است و حرکت جوهری ایشون کاربرد داره، اما اینکه فقط در همین جا خلاصه نمیشه، در مفارقات، در مفارقات تجدد امثال و حرکت حبی در کل نظام، که این حرف ها حرف هاییست که باور بفرمایید هنوز حرفهای روز اوزای علمیه نشده تا حالا، اگر بوده کم و بیش گوشه کناری. صدر المتعلیم نه تنها این کتاب اسفار را در محور سفرهای چارگانه تدوین کرد، بلکه همه آثارش بر اساس سفرهای چارگانه تدوین شده است. مگر سفر من الحق الى الحق بالحق با حرکت جوهری حل میشه؟ حرکت جوهری مال طبیعت. مگر فلسفه حکمت متعالیه در محدوده عالم طبیعت است؟ اونجا که نه متحرک، نه بستر فیض، نه هدف، هیچ کدوم جوهر نیستن. صدر المتعالین اصلا حرکت را از مقولات بیرون برد. فرمود چیزی که در دو مقول مندرجت معلوم می شود تحت هیچ مقوله‌ای نیست. حرکت از اون جهت که در چند مقوله است معلوم می شود داخل در هیچ مقوله نیست، اصلا حرکت فوق مقوله است. حرکت مفهوم است نه ماهیت، زیرا یکی از معیارهای برای فهم این که این شی ماهیت است یا مفهوم، خود این رو شما تو مطالعاتتون تو درساتون رصد بکنید، مواردش رو یادداشت کنید، تبیین کنید که فرق بین مفهوم و ماهیت چیست. این مواردی که در اسماء مباحث اینا مطرح میشه. یکی از معیارها برای فهم این که این شی ماهیت است یا مفهوم این است که ببینیم در چند مقوله جا دارد، در چند مقوله جا دارد یا نه. اگر چیزی در چند مقوله جا داشت معلوم می شود از سنخ مفهوم است و ماهیت نیست. چه این که اگر چیزی هم در واجب بود هم در ممکن معلوم می شود از سنخ مفهوم است نه ماهیت. وقتی حرکت ماهیت نبود نه جوهر است نه است. قالب این معارف را صدرالمتعلین وامدار کتاب سنت است. وقتی با اون تحول آمد به مشهد قرآن و در محضر اطرد رهابرهای فراوانی رو به همراه داشت. این تسلیس وجودی در تشکیل شخصیت صدرالمتعلین باعث شد که این همه رهابر داشته باشه. از یک طرف اون برهانش، از یک طرف اون عرفانش، و این عرفان و اون برهان را در محضر قرآن آوردن و اطلاع آوردنش، و این چیزیست که از صدرالمتعلین یک نابغه به وجود آورد در عالم اسلام. در بحثای جلد سوم، حالا عزیزانی که اونجا تشریف داشتن یادشون هست، یکی از بحث‌های بسیار مهم و سنگین فلسفه و حکمت متعالیه اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عقل و عاقل و معقول، که بحث‌های سنگین فلسفه است. مرحوم صدرالمتعلین در جلد سوم اسفار وقتی این بحث رو مطرح میکنن، اثبات میکنن بحث وحدت اتحاد عاقل و معقول رو، ایشون میفرماد من در این موضوع خودم خیلی مطالعه کردم برام حل نمیشد. کتاب گذشته ها رو هرچه مطالعه کردم چیزی آیدم نشد. صحف معاصرین رو هرچه من مطالعه کردم چیزی آیدم نشد. که حرفی باشه که من آرام بشم که این مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم و عالم و معلوم، اینها برام حل بشه. میره برام حل نشد. میره دست تضرع به پیشگاه ملکوت عالم بردم و از خدا خواستم که شما این را روزی من کنید. چیزیست که من فعل عرض من الان نمیبینم کسی جایی چیزی گفته باشه و این مشکل من حل بشه. این رو در متن اسرار جلد سوم دارد. بعد میگوید خدا روزی هم کرد که ذالک فضل الله من ذالک، حق تعالی این رو شون فرماد فضل الله است، من فضل الهی است. بعد مطلب رو تبیین میکنه. در پاورقی اون در اسرار خودشون تعلیقی دارن، یه پاورقی دارن در بحث اعتقاد عقل و معقول اسرار جلششون. این پاورقی در بعضی از اسوارای قدیمی هست و بعضی از اسوارای این رو ندیدیم. تو اسوارای خطی اینا هست. ایشون در پاورقی می فرماد این که اونجا گفتم خدا روزی ما کرد، در پاورقی می فرماد که من اون موقعی که این مباحث اسوار رو می نوشتم در کهک قم بودم و سن من 51 سال. یک روز تاریخ شامی نیسته، یک روز جمعه صبح از کهک را افتادم برای زیارت تعبیرشون از ستی فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام. از کهک را افتادیم صبح جمعه بیم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. آمدیم در حرم بیبی ستی فاطمه سلام الله علیها. خداوند سبحان، این تعبیر که ایشون داره، خداوند سبحان به برکت دختر موسی بن جعفر علیه السلام در حرم حضرت معصومه این اصلی ترین مشکل فلسفی و علمی من را حل کرد و روزیم کرد اون علمی که برام اثبات شد، ثابت شد، فهمیدم که اتحاد عاقل و معقول و اون چه که من در این کتاب آوردم را آورد اونجاست. دیگه به نعمت دختر موسی بن جعفر علیه السلام. خب ببینید یک شخصیت این چنین و مشکل ترین مسئله فلسفی که تحول اصلی حکمت متعالیه در همین اتحاد عاقل و معقول است و او میگوید با تمام نبوغش میگوید من نفهمیدم، دست تضرع در پیشگاه الهی دراز کردم و این مسئله مهم را خداوند سبحان به برکت حضرت معصومه در حرمش روزی من کرد که اگر ما بگوییم حکمت متعالیه تمام رهاوردش را به برکت حضرت معصومه دریافت کرده حرف به گزافی نگفت. این صدر المتعالی اینه. حالا سائل اگر قائل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ همین حضرت معصومه سلام الله علیه. او از کهک میگه صبح جمعه بهشون که دیگه ماشین و راننده و هلیکوپتر و این چیزا که نداشت، مخفیان اونجا زندگی میکرد، او رو مهدور و دم کرده بودن. میگه صبح از اونجا راه افتاده اومدیم به زیارت، از اونجا میگه راه افتاده به قصد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه. ما چند قدم اونورتریم، چند بار به قصد زیارت برای حرم، نه اینکه بریم اونجا مقایسه کنیم السلام علیک بریم روی همین. این یه شخصیت این چنین. یک کسی که 7 بار پیاده به سفر حج رفت و بار 7 در بین را در بصر رحمت به رحمت الهی پیوست. خب یه شخصیت این چنینی اون در بود تعبداتش، اون در تفکراتش و اعتراف هم داریم که هنوز فلسفه صدرایی با تمام طول و تفصیل این 400 سال هنوز بر کرسی تحقیق و تبیین وارد نشده و اون مقدار هم که شد در یک محدوده است. شرح حکمت متعالی حکیم بزرگوار آیت‌الله جوادی آملی رو چند درصد از بزرگان و فضلا براشون قابل استفاده است. پسوار یکی این کتابی است. کتاب یک کنی شخصیتی است که ما بالاخره تو مدت عمرمون، حالا به تعبیر بعضی از دوستان، تو آسیا سر و کلم سفید نشده، خدمت بزرگان بودیم، اما آدم با خیال راحت با طیب خاطر وقتی که میاد بین را برای مبارزه اسفار، آدم با اعتقاد به این مطلب که این شخصیت بزرگوار دستش در عالم برزخ بازه، آدم بین را که میاد براش حمد و سوره میخونه، خدمتشون تقدیم میکنه، میگه که شما از اونجا کمک کنید تا بتونیم ما این مباحث رو بفهمیم و تبیین کنیم. آدم برای هر کتابی هر جایی چنین چیز آدم جرأت نمیکنه هر جایی، اما در مورد صدر المتعالین یک چنین شخصیت که به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه فرمود علم الله صدرا، ملم الله صدرا و ما ادراک ملم الله صدرا. اینا که همینطور شعار نمیخواستن بدن، بدن شعار که نبودن. خب خلاصه بحث این شد که این بحث اول، حکمت متعالیه چاره جز این ندارد که به خارج برود. اگر اصالت الماهوی می اندیشید راهش باز بود، ولی دعایه او این است که واقعیت مال هستی است. این یک، هستی خارجیت این ذات اوست و به ذهن نمی آید. دو، می فرماد من هم هستی شناسم. سه، پس باید با متن هستی و حرکت جوهری قوتور شوم و قباسانه دور بیاورم. چون و مطلب دیگر این که علم یا حصولیست یا حضوری، اینا از ابتدا خوندیم، منتها در حکمت متعالی حرف ایشون است که علم حضوریست، ما علم حصولی نداریم. حالا این بحث باید تبیین بشه، علم یا حصولیست یا حضوری، چون معلوم از دو قسم بیرون نیست، معلوم یا مفهوم است یا وجود. عنایت فرمودید معلوم ما یا مفهوم یا وجود، مفهوم اهم از ماهیت و مفهوم. اگر کسی خواست وجود را بشناسد این می شود علم حضوری، اگر کسی خواست مفهوم شناس باشد این میشه علم حضوری، اگر کسی حکمت متعالیه حرفش بود ولی مشایی بودن فکرش بود، رشته او تدریس حکمت متعالیه است ولی خود حکیم متعالی نیست. این را هم باید عنایت داشته باشه. ممکنه کسی حرفش حرف حکمت متعالیه است ولی فکر و جانش حکمت مشایی است. خلاصه حکمت مصطلح رائج انسان را خوشبو نمی کند. آنچه انسان را خوشبو می کند این حرکت و تحول خود انسان است که این حرکت به وجود میاد، میاد تو متن واقعیت ها را می آورد. اون چه که به انسان نورانیت می دهد، رائه خوش می دهد، اون حکیم متعالی بودن است، نه تدریس و تأثیر حکمت متعالی. این با هم خیلی فرق داره. ممکنه خیلی حکمت متعالی رو تدریس کنن اما خودشون حکیم متعالی نباشن. اونی که خود حکیم متعالی است یعنی از درون این واقعیت ها برای او حل شده و او اون رایه خوش حقیقت یابی را دارد. حرف حکمت متعالیه زدن هنر که نیست. خوشا به حال اون کسانی که توانستند حکیم متعالی باشند. لذا ما حالا خیلی وقتی نداره، ما تو همین کتاب که وقتی این اسفار رو شروع کردیم، خب هر کتاب ابتدا برای شروع تاریخ رو میزدیم. امشب میدیدم این نوشته من اول جلد ششم اسفار، ما با اعتقاد مطلبی اونجا نوشتیم و الانم که نگاه میکنم میگم اون موقع حق بود، الانم همون نظر رو داریم. که تاریخ که نوشتیم اینجور نوشتیم: بسم الله الرحمن الرحیم، قد شرعنا قراءة هذا الكتاب الشريف لدى الشيخ العارف الكامل جفين وقرة عين السالكين وأسوة الحكماء الراشدين العالم الرباني الحكيم المتأله المفسر الكبير الفقيه السمداني استاذنا الاعظم حضرت آیت الله العظمى عبدالله جوادی عاملی تا آمد برکاته. بس ما نوشتیم ما حکمت متعالی را نزد یک چنین اشخاصی با یک چنین اعتقاد خوندیم و در اونها این حکمت متعالی را میدیدیم و این مهمه که انسان اون حکمت مشایی خوش که آدم بالاخره تو فضای ذهنش راست و میاد و میره و شب و روز، اما اونی که حکیم متعالی است. در اون کتاب تجلی اعظم یک جایی آوردیم که در بحث معاد اسفار که جلد نام اسفاره، اونجا یه تعبیر حالا به زبان قلم آمد دیگه موند اونجا هرچه بود، نوشتیم که ما در بحث معاد در درس استاد آیت الله جوادی عاملی اونجا سرخ شدیم. مایی چطور تو معاد سرخ میشه؟ اونجا سرخ شدیم و این تعبیر رو همیست که دیگه از ما نپرسیده یعنی چه؟ حالا شاید برد نمیشه نپرسن، ولی این تعبیر یه تعبیر حکایت از خیلی چیزا داره که ما در درس معاد ایشون، چون وقت رسیدیم بحث معاد اسفار ایشون خیلی سریع فرمودن که تا اینجا بحث اونجا از فردا شب بحث معاد، کسانی میتونن در جلسه شرکت کنن که از اول اسفار تا اینجا رو خونده باشن. اگر کسی نخوندن نباید بیان، اگر بیان درس رو نمیشه. ولی کسی اونجا نبود بهش بگه شما از کجا میدونه این آقایون که میان خوندن یا نخوندن، چون ما معتقد بودیم اینا این مقدار را حد اقل دارن که بفهمن که کی خونده کی باید بخونه چی نخونه، فقط به ظاهر افراد که ارتباط نداشتن. خب اگر کسی حکمت متعالیه حرفش بود ولی مشایی بود فکرش، رشته او تدریس حکمت متعالی است، ولی خود حکیم متعالی نیست. و اگر کسی از ابراز مفهوم به مشهد واقع رسید و این مشهد را از خود شروع کرد، چون خود دارای هستی و تحول در درون او پدید آمد، او می شود حکیم متعالی. این خلاصه بحث اول. حالا بحث دوم سیره فلسفی صدرالمتعالی اینه که اونم به نحو کوتاه انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما عرض میکنیم و مباحث دیگر رو مواخذ عرض میکنیم که قبل از اسفار مطالعه بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.